أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در جریان اصالت و صحت در اعتقادات، یا این امر اعتقادی مربوط می شود به امور اعتقادیه قلبیه، یا مربوط می شود به احکام و بیان احکام. اگر مربوط بشود به امور اعتقادی قلبی، فرد میاد اظهار میکنه اسلام را، اظهار میکنه ایمان را، و فرض این است که بر این اظهار او یک اثری مترتبه. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرمودن که ما اصالت و صحه جاری میکنیم. دیروز عرض کردیم اینجا مجرای اصالت و صحه نیست، اینجا برمی گردد به همون اصالت و ظهور، یعنی کسی که حرفی میزنه مقتضای بناء عقلا، سیره عقلا، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، مقتضای سیره اینه که این حرفی که میزنه بر طبق اعتقادش میگه و این قصد هزل و شوخی نداره، جدی داره حرف میزنه. این اصالت و ظهوره، و با وجود اصالت و ظهور نوبت به جریان اصالت و صحه نمیرسه، چون اصالت و صحه چند تا مقدمه باید بچینیم تا اینجا جاری بشه. اما اصالت و ظهور، ظهور کلام حجته از نظر عقلا. بنابراین اینجا همون جور که دیروز عرض کردیم مجرای اصالت و ظهوره، نه اصالت و صحه. اما اگر این اعتقادیات در احکام باشه، مثل قول مفتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشون مثال زدن، اون چه که مثال زدن در مورد مفتی، ما چیزی که داریم عبارت از این است که مفتی میاد فتوا میده، ما اگر شک کنیم که آیا این آقای مفتی از روی ادله معتبره آمده فتوا داده، استفراغ وسع کرده، به قول معروف همه توانش رو در مقام استنباط به کار گرفته یا نگرفته، اینجا مجرای حمله بر صحته، اینجا حمله بر صحت میکنیم. این آقا با توجه به صلاحیتی که داره، این وقتی فتوا میده از روی ادله مورد قبول خودش به اعتقاد خودش آمده و فتوا داده و قصوری در این ناحیه نکرده. اگر شک داشته باشیم که آیا فتوایی که داده درست دقت کرده یا درست دقت نکرده، اینجا مجرای حمله بر صحته، اینجا حمله بر صحت میکنیم. اما اون نکته‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا فرمودن که این ملازمه داشته باشه با واقع که آیا فتوایی که میده یا قولی که نقل میکنه مطابق با واقع هست، ما اصلی نداریم، بنایی نداریم که بیاد ثابت بکنه این معنا مطابق با واقعه، مطابق با حجته. مطابق با حجت بودن ما نه فتوای مفتی، حتی مدلول خبر ثقه، مدلول خبر عادل را هم نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که مطابق با واقعه. حجت برای ما، خدا حجت کرده. یعنی در وقتی که ما جهل به واقع داریم، اماراتی برای ما حجت شده. همون جور که یکی از این امارات خبر ثقه هست، همون جور قول مفتی هست، فتوای مفتی هم حجیتش همین مقداره. اما مطابق با واقع و نفس الامر باشه، این قابلیت اثبات نداره و هیچ اصلی نداریم اینو بخواد اثبات بکنه. اصالت و صحه هم نمیتونه اثبات بکنه مطابق با واقعه. اصالت و صحت در اینجا اثبات میکنه که این آقا کاری که کرده، این فتوای مفتی، حجت است به حسب اعتقاد خودش، به حسب نظر خودش، نه نسبت به واقع. این نسبت به این مطلب. هذا تمام الکلام در قاعده اصالت و صحت. در اصالت و صحت مباحث زیادی هست، فروعاتی که اینجا مطرح شده، عرضم بود آیون اینجا بحث میکنن که ما در این بحث اصولی نیاز نیست اونجور وارد بشیم. همین مقدار که ما در جریان و میزان جریان اصالت و صحه و اعتبار اصالت و صحه که عمده از نظر ما دلیل بر اعتبار سیره عقلایی بود عرض کردیم. حالا این اصالت و صحه که ما داریم نسبت به استصحاب، ما به مناسبت نسبت سنجی با استصحاب وارد این قواعد شدیم، مرحوم آخوند وارد شدن نسبت به استصحاب، عرض کردیم از نظر ما قاعده صحت، اصالت و صحت اماره است و مدرک عمده هم سیره عقلایی است. اگر اماره شد، استصحاب از نظر اکثر متأخرین ما اصل عملیه، منتها اصل محرزه، ولذا اصالت و صحه در جایی که استصحاب هست مقدم میشه بر استصحاب بالحکومه، یعنی میاد در اینجا از باب سعه و زیق در مدلول ادله استصحاب کار میکنه، تفسیر میکنه، در اینجا بیان میکنه. اینجا اصالت و صحه مقدم میشه بر استصحاب، چون استصحاب در جایی است که ما شک در صحت داشته باشیم. قبلا گفتیم، این در ابتدای بحث اصالت و صحه گفتیم، همه مواردی که ما اصالت و صحه جاری میکنیم اصل عدم داریم، اصل عدم صحت داریم در اون مورد، ولذا وقتی در اینجا خود قاعده صحت، اصالت و صحه میاد اثبات میکنه صحت عمل را، دیگه شکی در صحت باقی نمیمانه که من استصحاب بکنم، شک ما رو در استصحاب از بین میبره. این حکومته. بنابر نظر متأخرین که استصحاب را همه اصل عملی گرفتن، منتها اصل محرز، مطلب واضحه. کسانی از قدما هستند، البته تا قبل از وحید بهبهانی، که استصحاب رو اماره میگیرن. اگر استصحاب اماره باشه در اون مبنا، باز هم اصالت و صحه مقدم است بر استصحاب. چرا؟ این نکته رو مرحوم شیخ میفرمایند و دیگران هم فرمودند که اگر ما در اینجا، یعنی استصحاب رو اگر اماره بدانیم، اصالت و صحه هم اماره باشه، اگر در اینجا ما بیایم استصحاب را مقدم کنیم، اصلا موضوعی برای اصالت و صحه باقی نمیمانه، ادله جعل اصالت و صحه لغو میشه. این یه وجه فرمودن. یه وجه دیگر هم که در اینجا هست و عنوان فرمودن، عبارت از این است که اینا دوتا اماره، مثل دوتا اصل، چون کسانی هم هستن اصالت و صحه را اصل عملی میدونن ولذا با استصحاب معارضه میاندازن، اونجا هم همین حرفو میگیم که عرض میکنیم اگر آمدیم در اینجا کسانی استصحاب را اماره میدانند، اصالت و صحه هم اماره باشه، اینجا باز اصالت و صحه مقدم میشود بر استصحاب، باز هم بالحکومه. چرا؟ حالا حکومت یه قدری ممکنه تصویرش برای آقایون مشکل باشه. اینجور عرض میکنیم، شما اینجا این امارهی که اصالت و صحه باشه نسبت به استصحاب، عمل کردش به این نحوه است که در اینجا میاد مثل اصل سببی عمل میکنه، مثل اصل سببی عمل میکنه. اصل سببی هر کجا ما داریم بر اصل مسببی مقدمه، چون در استصحاب منشأ شک، ولو اماره باشه، منشأ شک در صحت، و در اینجا اصالت و صحه میاد اون منشأ شک رو زائل میکنه اصلا، ولذا شک از ناحیه صحتی میاد که اون صحت به وسیله اصالت و صحه تثبیت میشه، بنابراین مقدم میشه. یعنی همون راهی که شما در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی دارید، اینجا هم عیناً جاری میشه. حالا اجازه بفرمایید. بله بله بله، اینو قبلا ما عرض کردیم، بحث کردیم در اول کار، یعنی در اول اصول، که ما ببینید ما در حکومت در جایی بحث حکومت رو میکنیم که یک تفسیری بیانی باشد، یعنی دلیل حاکم تبیین میکنه دلیل محکوم رو به توسعه او به تضییق، اینجا میشه حکومت. ورود در جایی میگیم که همون تخصص خروج موضوعی هست اما به برکت تعبد، تفسیری در کار نیست، اینجا ما تفسیر داریم. اینجا ما در اصالت و صحه توسعه و تضییق، یعنی صحت رو میاد توسعه میده، اون صحت واقعی که نیست. اینجا ادله اصالت و صحه میاد با تعبد این رو توسعه میده، این تفسیره، این تبیینه. حالا اجازه حالا این اصلا اینو گفتیم دیگه، حالا ببینید توسعه هست این در اینجا، ولی زمان حکومت میگیم، بعضی از آنم ورود میگن به فرمانش شما. اینو قبلا گفتیم، همین بیانی که در اینجا گفتیم جاری هست. اگر شما بیاید اصالت و صحه را اماره ندانید، مثل مرحوم میرزا، آیون آمدن میگن اصالت و صحه اصله، اما اصل محرزه، اصل محرز میدانن، مثل استصحاب دو تا اصل محرز پیدا میکنیم، یکی استصحاب یکی اصالت و صحه. اگر اینا با هم معارض شدن در جایی، باز ما میگیم اصالت و صحه مقدمه به همون دو وجهی که قبل گفتیم. یک، اگر ما استصحاب رو مقدم کنیم اصلا موضوعی برای اصالت و صحه باقی نمیمونه، لغو میشه دلیلش، به خلاف این که اصالت و صحه را مقدم کنیم، چون اصالت و صحه در احکام جاری میشه، در موضوعات که جاری نمیشه، اما استصحاب در موضوعات هم جاری میشه، ولذا استصحاب موضوع داره با وجود جریان اصالت و صحه، اما بالعکس اینجور نیست. دوم، این که وجه دومی که عرض کردیم و تکرار میکنیم، مثل جایی که هر دو تا اماره باشن، اگر هر دو اصل عملی باشن، اینجا استصحاب اصل عملیه، اینجا اصالت و صحه اصل عملیه، به اصطلاح محرزی هست که مثل سبب عمل میکنه، یعنی نسبتش با استصحاب نسبت سببی به مسببی میشه و اصل سببی از نظر ما مقدم هست و سببیت و مسببیت رو هم از اینجا تشخیص میدیم که در مسبب همیشه باید شک برگرده وجود و عدمش به ناحیه سبب، اون اصل سببی. ما در اینجا شک در صحت داریم، استصحاب میگه عدم صحت. این شک در صحت ناشی میشه در از چی؟ از خود صحت. اگر یک دلیلی اصل یا اماره آمد صحت رو برای ما تغییر کرد در اینجا، ولو بالحکومه، اینجا صحت رو وقتی تغییر کرد شک ما از بین میره در ناحیه مسبب. این هم در تقدم استصحاب، بنابراین در تقدم اصالت و صحه، بنابراین ما هیچ شکی نداریم، یعنی این معنا پیش آیون به اصطلاح نرخ شاه عباسی شده، اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه، چه استصحاب اصل باشه چه اماره باشه، و چه اصالت و صحه اصل باشه چه اماره باشه، در همه صور اصالت و صحه را مقدم می‌دارند. خب مثل مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که اینجا دلیل رو سیره نمی‌دانن، اجماع می‌دانن، همون جور که عرض کردیم. خب اینجا اصل عملی محرز هست پیش ایشون، اما خود ایشون این معنا رو می‌فرمایند که با وجود اینکه اصالت و صحه هم اصل محرزه مثل استصحاب میمانه، اما مقدم بر استصحاب با این بیانی که عرض شد. هازا تمام الکلام در اصالت و صحه. یه بحث کوچه که دیگه از این استصحاب باقی مونده و اون این که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه در این بحث استصحاب چند تا قاعده رو ذکر کردن که نسبت سنجی کردن با استصحاب، البته خیلی مجمل و کوتاه، که ما وارد شدیم تفصیلا. یکی قاعده فراغ و تجاوز بود، یکی اصالت و صحه بود که اینجا بحث کردیم، یکی هم قاعده قرعه، قرعه هم ذکر میکنم در اینجا. خب در قرعه شاید کمتر بحث شده باشه، ما ولو خیلی مختصر این قرعه رو که آیا به عنوان یک قاعده قابل پذیرش هست و بعدم نسبت سنجی کنیم با استصحاب این چجور هست وضعیتش، اینو بحثش کنیم چون کمتر مورد بحث واقع شده. قرعه از نظر آقایان فقهای ما یه وضعیتی داره که هر جا که صحبت قرعه میشه، خود مرحوم شیخ هم در اینجا خیلی کوتاه یه نصف صفحه فقط مطلب داره در اینجا، میفرماید قرعه رو ما فقط در جایی که فقها بهش عمل کرده باشن بهش عمل میکنیم، یعنی جایی که موضوع قرعه باشه اما فقها عمل نکرده باشن عمل نمیکنیم. خب این قرعه چیه که اینجور تو سرش خورده؟ این آیا ادله اعتبارش قوی هست یا قوی نیست؟ موضوعش کجاست؟ و این موضوعی که داره تعمیم داره این موضوع که در همه مواردی که موضوع صدق بکنه جایی بشه؟ عمل فقها اینجا چه نقشی داره؟ اینو یه بررسی بکنیم، سعی میکنیم خلاصه باشه. نسبت به قرعه چیزی که ما داریم، دو تا آیه در قرآن داریم در کلام خدا که اونجا در سوره آل عمران آیه 44 اینجور که چشم من میبینه، قوله تعالی و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. این آیه نسبت به قرعه هست، قصه در مورد بنت عمرانه، عذر بخوام زوجت و عمران هست. حالا عمران یا زوجش نذر کردن که اگر خدا فرزندی به اونها بده این رو به عنوان خادم بیت المقدس ببرن و اونجا بگذارن. اینجا البته حالا در روایات هست در چیز که عمران مرد، اما بنت زوجت و عمران مادر مریم زنده بود، خب بچه رو زایید. اونجا آیه قرآن هم نقل میکنه رب انی وضعتها انسا و لیس از ذکر و کل انسا، گیر داشت که من نذر کردم این بچه رو بذارم در بیت المقدس خدمت کنه، بچه پسر رو میگذارن برا خدمت، این دختر شده. معذالک اینو در یک پارچه پیچید برد اونجا گذاشت در بیت المقدس. خب کی تکفل کنه این بچه رو بین اون احبار بنی اسرائیل، اون کسانی که حافظین معبد بودن حافظین بیت المقدس بودن؟ اینجا اختلاف شد که چه کسی این بچه و این دختر بچه رو تکفل کنه. علت اختلافشون هم این بود که خود عمران هم از احبار بود و از اولیاء امر بود در بیت المقدس، بچه عمران موضوعیتی داشت. جزء این کسانی که جزء نگهداران بیت المقدس بودند زکریا هم بود، زکریا قوم و خویشی هم داشت با مریم، شوهر خاله مادر مریم میشه اینجور که در روایات ما هست. خب اونجا اختلاف کردن، طبیعتا زکریا چون نزدیک بود به مریم او باید به عهده می گرفت، اما یه عده‌ای اختلاف کردن که نه این امتیازی نمیشه و ما باید تکفل رو به عهده بگیریم و اینجا قرعه کشی کردن بین خودشون، قرعه کشی کردن، سهام درست کردن، انداختن، زکریا از توش در آمد بیرون، یعنی حق به حقدار رسید. اونی که قاعدش این بود که تکفل مریم رو عهده‌دار بشه در اینجا از دل قرعه بیرون آمد. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، این اقلام رو انداختن به اصطلاح این اقلام قرعه رو، ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون، پیغمبر تو نبودی اونجا، اینا دعواشون شده بود. خب قرعه در اینجا رفع دعوا کرد، اینو ما در آیه قرآن داریم در قصه مریم و تکفل مریم. این دلیلیت این آیه همین مقدار هست که در بین امم گذشته برای رفع نزاع و خصومت وقتی که امری مشکل میشد و راه دررویی نداشتن قرعه کشی میکردن. این رو این آیه میرسونه. این مقدار هم در این آیه شریف ما داریم که در اینجا خداوند نهی نمیکنه از این کار، یعنی بعد از اینکه حکایت میکنه کار اونها رو، خداوند در آیه نمیفرماد عجب کار بدی کردن، نشستن تعقل کنن، فکر کنن، یک تدبیری کنن، قرعه چیه؟ نه، ساکت آیه قرآن از کنارش گذشته. این حمله بر رضا میشه که این معنا پذیرفته شده بوده در اقوام سلف، و قرآن هم حکایت میکنه و حکایت هم که میکنه نفیش نمیکنه. خب این یک مورد ما داریم. مورد دومی که داریم قرعه هست. این آیه شریفه است در سوره الصافات آیه 141 تا 43. قوله تعالی و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزین. این آیه است. خب قصه از عجایب قصص نسبت به جناب یونس. جناب یونس پیغمبر بود، قوم خودش رو انذار میکرد، دعوت میکرد، خیلی هم تلاش کرد، هیچ که ایمان نیاورد، هیچ که جد یه چند نفر محدودی، هیچ که ایمان نیاورد. روزها سالها حوصلش سر رفت و نفرینشون کرد، که حالا در روایت هم داریم در بین امتش یک عالم بود و یک عابد بود. با عابد مشورت کرد که چه کنم با این مردم. عابد گفت نفرین کن، خدا همشون رو داغون کنه، شرشون رو بکنه. عالم گفت حوصله کن، صبر کن. جناب یونس به حرف عابد گوش کرد و نفرین کرد و از قوم، خب خداوندم بهش خطاب کرد که بسیار خوب نفرین کردی، خودت بیا بیرون تا ما کار خودمون رو انجام بدیم. یونس آمد بیرون. حالا یه قصه قوم یونس داره، یه قصه خود یونس داره. وقتی یونس آمد بیرون، اون عالم از پا ننشست. ما یاد بگیریم از پا ننشست. پیغمبر نفرین کرده، قوم رو رفته، آثار عذاب هم پیدا شد، آسمان قرمز شد، هوا گرم شد، وضع خاص پیدا شد. عالم آمد مردم رو جمع کرد، گفت ببینید یونس پیغمبر خدا بود، به حرفش گوش ندادید، نفرینتون کرده. یونس رفته، اما خدای یونس که نرفته، خدای یونس اینجاست. بشینید زاری کنید، توبه کنید، در زن بوزو ایمان بیارید، خداوند عذاب رو برداره. این مردم رو تحریز کرد و اینا نشستن ارزن بوزو به زاری و ندبه و بساط، خدا هم عذاب رو برداشت، عذابی که یونس در نظر گرفته بود. این عالم به داد مردم رسید. خب اما یونس که بیخبره. یونس رفت رسید لبه دریا، کشتی اونجا ایستاده بود، خب میخواست بره یه جای دوری به قول معروف. گفت منم سوار میکنید؟ گفتن بله بفرما. اونجا سوارش کردن و کشتی را افتاد، رفت وسط دریا. حالا که وسط دریا رفته، اینجا روایات ما مختلفه در این بیان این آیه، در تفسیر برهان، این تفسیرهایی که به اصطلاح روایی هست مراجعه کنید، اونجا مختلفه. وقتی وسط دریا رسید، دریا طوفانی شد. طوفانی که شد، بین خود اون کسانی که ملوانها تو کشتی بودن، این معنا مطرح بود که وقتی دریا اینجور طوفانی میشه، کشتی هم سنگین بود بارش، اینجا یک عبد عابق تو کشتی هست، اینو باید انداختش تو دریا. خب اینا یه عده هستن مسافر، عبد عابق کیه توی کشتی؟ قرعه بیاندازی. اینجا قرعه است که قرآن نقل میکنه. قرعه کشیدن، یونس در آمد، دست و پاشو گرفتن، انداختن تو دریا. این یه نقله. نقل دیگر این است که این کشتی وسط دریا داشت مسیر خودش رو میرفت، یه ماهی بسیار بزرگ، مثلا نهنگ بوده دیگه قاعدتا، این آمد و خیلی خودش رو میزد به این کشتی. این کار رو که میکرد در بین ملوانها، خب سابقه داشتن در این کار، گفتن وقتی نهنگ این کار رو میکنه یک عبد عاصی در بین ما هست، این عبد عاصی رو باید بندازیم جلو، این نهنگ ببلعه کشتی ما رو ول میکنه. خب کدومشون عبد عاصی هستن؟ اونا منصف بودن، بی خود خصومات دیرینه رو با هم دیگه چیز نکردن بگن عاصی اینه عاصی اونو، گفتن قرعه میکشیم. قرعه کشیدن، یونس در آمد بیرون به عنوان عبد عاصی. یونس رو انداختن جلو اون ماهی، جلو اون نهنگ، و هم بلعید و رفت، کشتی هم نجات پیدا کرد، کشتی هم مسیر خودش رو رفت. و زنون از ذهب مغاظبن فزن لن نقدر علی. این قصه ایست که قرآن نقلش میکنه. و ان یونس لمن المرسلین از ابق الى الفلک البشکون، به اون کشتی رسید. فساهمه، این قصه که واقع شد، ساهمه یعنی سهام انداختن، قرعه کشی کردن. فکان من المدحزین، این اسمش در اومد که باید به دریا انداخته بشه. خب حد دلالت این آیه هم نسبت به قرعه اینه، قضیتون فی الواقعه. اولا این در بین امم اون زمان هرچی که بودن، حالا چه متدین بودن چه متدین نبودن کار نداریم، این در تحقق سیره به درد ما میخوره. اینا وقتی که راه نداشتن برای تشخیص موضوعی، هیچ مسیری نداشتن، قرعه میکشیدن، قرعه میانداختن و از توی قرعه انتخاب میکردن اون موضوعی که درش به اصطلاح گیر داشتن. اینجا هم خداوند این قرعه رو ساهمه، عرضم به حضورتون که فساهمه فکان من المتحزین، نقل میکنه که اونها این کار رو کردن. من ای هم باز اینجا دنبال آیه نداری، من نمیکنه که عجب مردم بدی بودن چه کاری بود کردن، اینا نیست، نه، پذیرفته شده. ولذا ما حد دلالتی که البته اینجا این ذیل زیاد در بهار الانوار از امام صادق عرضم بزرگتون که نقل شده، در نوشته هست، میخوانید دیگه، من اینجا خیلی لازم نیست تکرار بکنم. این دوتا آیه حد دلالتش این است که قرعه در بین امم گذشته بوده، خداوند هم نقل میکنه و حین نقلش نقد نمیکند، نفی نمیکنه، که این دلالت بر رضا میکنه که خلاصه کار بدی هم نبوده، اینا کردن کار درستی بوده. اینجا عرضم بزرگتون که روایاتی که در تفسیر عیاشی هست، عرضم بزرگتون که مرحوم مجلسی بیان دارن، اینا رو خودتون ملاحظه بفرمایید. این آیاته، دو تا آیه در قرآن داریم. روایات بله، اونجا عرضم بزرگتون که یه مقدمه ای بعضی از آقایون اینجا چیز کردن که این بحث رو در استصحاب شرایع سابقه، در بحث استصحاب مطرح کردیم که اگر چیزی در شرایع سابقه باشه که شک میکنیم الان باقی هست برای ما، اونجا مقتضای قاعده استصحاب شد، چون گفتیم شریعت جدید که میاد شریعت سابق رو نسخ نمیکنه به معنای واقعی، بعضی از احکامش عوض میشه. ولذا چون همه احکام احکام خداست، در اینجا اونچه که ما میدانیم تغییر کرده، دلیل داریم نسخ شده، او هیچ، در مثل بقیهش استصحاب جاری میکنیم. بحث استصحاب شرایع سابقه رو در خود مباحث استصحاب داشتیم، اینجا این فرمایش شما رو مطرح کردن آقایون که ما در امم گذشته این بوده، به مقتضای استصحاب شرایع سابقه ما اینو میاریم در شریعتمون، که حالا اینو عرض میکردیم، روایتش رو بعد بگیم. اما روایات در باب قرعه خیلی زیاد داریم، خیلی عجیبه، هم خیلی زیاد داریم، روایات صحیح داریم، خیلی صحیح و پاکیزه، و بعد دلالت‌های خیلی قوی و عجیب و غریب که حالا می‌خوانیم چند تا روایت رو، خیلی زیاده، هم به صورت کلی و عام داریم، هم به صورت موردی داریم. شیخ رضوان الله علیه در تهذیب به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان موسی ابن عمر ان علی ابن عثمان ان محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. بله این ظاهرا این روایت دوم شد. نه اینجا روایت اول رو نخوندید. بله حق با شماست. اما سنه روایت اول شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علیاً الی الیمن. خب آقا رسول الله آقا امیر المؤمنین رو به یمن فرستادن دیگه، این رو داریم. فقال له حین قدمه، وقتی حضرت برگشتن حضرت فرمود حدثنی به اعجب ما ورد علیک، این چیزا عجیب غریبی که اونجا دیدی برا من بگو. آقا امیر المؤمنین دارن نقل میکنن برای آقا رسول الله. فقال یا رسول الله اتانی قومون قد تبای او جاریتن، یه عده افراد یعنی چند نفر قوم چند نفر آمدن پیش من، اینا رفته بودن پول رو هم گذاشته بودن یه کنیزی خریداری کرده بودن. فوتعها جمیعهم فی طهر واحد، اینا خلاصه حمله کردن به این بابا در طهر واحد. فولدت غلامن، این جاریه حامله شد یه پسری به دنیا آورد. فاحتجوا فیه کلهم یدعی، دعواشون شد هر کسی میگفت بچه مال منه. خب اینجا حضرت میفرمایند خطاب به پیغمبر فاسهمت بینهم، اینجا قرعه انداختم بینشون. فجعلته للذی خرج سهمه و زمنته نصیبهم، اون کسی که قرعه به نامش در آمد بچه رو من دادم به اونها. خب آقا امیرالمؤمنین حکایتی که در یمن براش واقع شده و کاری که در یمن انجام داده برای آقا رسول الله بیان می‌فرمایند. آقا رسول الله فرمودند فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس من قوم تنازعوا، دعوا کنند ثم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم الحق. این خیلی قویه دلالت. آقا رسول الله میفرمایند هیچ مردمی نیستن که نزاع کنن بعدن فوزوا امرهم الى الله، یعنی قرعه که میکشن امر خودشون رو به خدا واگذار میکنن و اینها با قرعه وقتی امر خودشون رو به خدا واگذار میکنن این نمیشود الا خرج سهم الحق، اونی که سهم المحق، اونی که محق هست سهمش در میاد از نظر خدا. یعنی حالا در روایات داریم اینجا قرعه یک کشفیتی از واقع پیدا میکنه، یعنی اماره از قرعه. خب اینجا از نظر سند اینجا در این روایت مشکلی که داریم این است که عبدالرحمن ابن ابی نجران روایت رو از عاصم ابن حمید نقل میکنه، عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر، این نقل شیخه، اما همین روایت رو مرحوم صدوق مستدن نقل کرده به اسنادهی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر. و اینجا عرضم به حضورتون که اسناد مرحوم صدوق به عاصم ابن حمید در مشیخه فقیه اسناد صحیحه، ابی بصیر هم صحیحه، بنابراین روایت میشه صحیحه با اسناد صدوق. منتها اینجا یه اختلافی که داره لیس من قوم تنازعوا لیس من قوم تقارعوا، اینجا یعنی این بیانی که مرحوم صدوق داره یه استحکام بیشتری به قرعه میده، لیس من قوم نتعارضوا تقارعوا. خب این روایته، بنابراین این روایت روایت صحیح پاکیزه‌ای هست، دلالتش هم دلالت خیلی قوی است. به حساب اینکه اینجا بیان آقا رسول الله این است که لیس من قوم تقار او، مگر اینکه امرشون رو تفویض به خدا کردن. یعنی قرعه، وقتی به قرعه واگذار میکنیم یعنی از ما بنده ها در مقام رجحان یک فرد بر افراد دیگه کاری ساخته نیست، خدا یا خودت هر کاری میکنی بکن. اونی که قرعه خارج میکنه در واقع انتخاب خداست طبق این روایت. این روایت خیلی فوق العاده است و عجیب. روایت بعد باز روایت شیخ، وقت گذشت، انشاءالله فردا.